قدر میدونیم این فرصتی که الان تو کشورمون هست علارغم مشکلات فراوان و آسیب‌های زیادی که داریم، اشکالات فراوانی که داریم، قدر میدونیم کار بکنیم. با این حال زمان اهل بیت جور دیگه است. حتی اونجا هم گزارش نشد اون اتفاقی که زمان ائمه شده، مثل دوران امام هادی که علویات برای نماز خوندن گاهی چند ساعت معطل می شدن، یه دست لباس بود و چند تا خانوم، به گونه ای که حتی مقابل هم حرکت نمی تونستن بکنن. هر کسی تو این شرایط باشه اصلا رها میکنه همه چیزا. حالی شما میبینید ائمه پایانی امام اسلام و هادی روحی له الفدا توسعه دادن، دین رو از غربت در آوردن، بلکه اصلا چند گام فضا رو عوض کردن. دوره‌ای که نوامیس شیعه در نزدیکی حضرت به گونه ای هستن که اینها در اون حدی که ساتر عورت داشته باشن بین هم نمیتونن حرکت کنن، انقدر هم نیست. گزارشش مال ابو الفرج اصفهانیه. بعد امام هادی صلوات الله علیه، شما میبینید که جامعه کبیره و زیارت قدیریه و بین شیعیان مناسک جمعی داشته باشید و کم کم این که امام میخواد احیا کنه دین رو، کم کم آنچه میدانید و بروز بدید و تقیه رو کم کنید و انگشتراتون رو دست راست کنید. چرا؟ برای که تو جامعه که میرن نگاه کنه، اگه من بفهمم امروز این لباس مشکی که تنمه پرچم امام حسینه، هر کدوم ما یک پرچم افراشته، خدا شاهده هم حواسمو باید جمع کنم. مردم دنیا امام حسینو به من و شما میشناسن، به رفتار من و شما میشناسن، امام حسین نمیبینن که اونا. من اگه شما اگه اون یکی اگه دستشون رو بگیره با رفتارش بیاره میان، بعد رفتاری کنم نمیان. شما بخواید به آیین مثلا پروتستان علاقه مند بشید، چجوری علاقه مند میشید؟ با یه مبلغ، با یه مذهبی پاکار. غیر از این شما جوری دیگه که علاقه مند نمیشید. در دوره که لباس ندارن تنشون کنن، نه برن تو خیابون، نه جلوی نامحرم، زنها جلوی هم، یعنی فشار انقدر زیاده، اما امام کوتاه نمیاد، بلکه توسعه میده. میفرماد دو امام قبل از امام زمان روحی لهم الفدا خیلی کارهای ویژه‌ای کردن. انقدر غریبا ما بحث نمیکنیم. انگشترا رو دست راست کنید. یعنی مردم داری تو خیام و رامیری، تا دیروز، تا 50 سال پیش اون روز کسی جرئت نمی‌کرد بگه من شیعه هستم، محب هستم، پوستشو می‌کندن. چون غریب بودن، کم بودن، تک و توک بودن. حالا تو خیابون نگاه میکنه، میره بقالی خرید کنه، انگشتر دست راستشه. میره نونوایی، انگشتر دست راستشه. تو خیابون دستای مردمو نگاه می‌کنه، اینا زیادن. دیگه نمیشه یکی رو گرفت. گذشت اون زمانی که راوی میگه اومدم پیش امام صادق سلام الله علیه، داشت حضرت صبحانه میل میکرد، حضرت فرمود میل کن. گفتم آقا من یه چیزی دیدم نمیتونم بخورم. حضرت فرمود چی دیدی؟ میگه یه خانومی داشت تو خیامون راه میرفت خورد زمین. گفت لعن الله قاتلی که یا فاطمه. یعنی در ارتکاز شیعیان این بود زن بخوره زمین، همه میگفتن برای مادر سادات بمیری، ولی اون جرئت نمیکردن بگن. حضرت فرمود چی شد؟ میگه مامورین ریختن کتکش زدن بردنش. میگه حضرت لقمه رو داشت تو دهانش میذاشت گذاشت نمی. فرمود بیا بریم مسجد براش دعا کنیم. گذشت این زمان، دوره دو امام پایانی ما، اوضاع تقیه بله، نزدیک دارالحکومه و سامرا اینا بله، ولی به شیعیان فرمودن برین قم که اونجا بتونید جمع داشته باشید. بعد توصیه کردن داره خونتون رو دار مصیبت کنید، همین کاری که الان بعضیا میکنن، توفیق دارن، پرچم بزنید خونتون، جلسه روزه برگزار کنید، اعلام و اعلان جزع کنید. یه خونه عزاداری کنن خفش میکنن، طرف گزمه بیاد ببینه تو این محل 4 تا خونه، اون محل 5 تا خونه، اون کوچه 3 تا، این کوچه 7 تا، با همه که نمیتونه درگیر بشه، بلکه نگاه میکنه میبینه همین نیروهای انتظامیش هم خودشون تو خونه هاشون عزاداریه. فرمود انگشتر دست راست کنید همه ببینن، نماز میخونید بلند بسم الله بگید، همه شعار بسازید. این مسئله شعائر خیلی مهمه، مسئله شعائر ابا عبدالله خیلی مهمه. اینجا از اون جاهاییه که اگر کسی بخواد خطه درست، یعنی اون حرف درست رو بهش خطه کنه، باید رقابت کنه، چون تنها چیزی که ما داریم همینه، همه خاک ریزامون رو زدن. طول سال شیعه ها با تنوع فکری و تنوع سبک زندگی که الان دارن کجا هم دیگر رو میبینن؟ با همه اشکالاتی که وجود داره باید نگاه کنی تو چه شهری هستیم. تو شهری هستیم که همه اتفاق میفته، برای شما نگاه کن چهره شهر، چهره شهر ما. من روزا با موتور اینور به اونور میدم، این یکی دو روز نزدیک عاشورا، چهره شهر عزاداریه. تاریخ شاید سابقه نداشته که یه شهر برای پسر فاطمه زهرا عزاداری کنه. خیلی فرصت مهمیه. اهل بیت این رو راه انداختن، مردم قدیر جشن میگرفتن، امام هادی فرمود زیارت هم بخونید. چون میدونید شما وقتی زیارت میخونید یه حال معنوی هم دارید. دیدی در آن آقا داشت فضائل امیرالمومنین میگفت، روح میگیری، بعد این فضائل رو یه وقت براش میگی، یه وقت میگی سلام بر تو که اینطوری هستی، خطابم قرارش میدی، اثر بیشتر میذاره، ارتباط عاطفی برقرار میشه. زیارت جامعه، مظاهر تشیع رو فرمودن مشخص کنید. اونها مسجد میسازن یه گلدسته میسازن، شما مسجد بسازید دو گلدسته، برای که یه نفر اومد نگه اینجا شهری امیرالمومنین رو نمیشناسن. اگر دقیق بشی همون جنگ رسانه‌ای که الان هست، اینا میخوان یه هشتگی رو بالا ببرن، اونا میخوان، همین جور بوده، هشتگ نبوده، شعائر همینه، مهمه. اگر یه نفر پایگاه اجتماعی نداشته باشه، الان پلیس بخواد بره توی کشوری که مثلا طاغوتیان، بره بگیردش، نمیترسه، میره میگیردش، میبره اعمال قانونش هم میکنه. اما بدون طرفدار داره گرفتنش سخت میشه، نه؟ باید دادگاهیش کنن، باید براش کیفرخواست مناسبی جور کنن، هر جوری باشه نمیتونن رفتار کنن. اهل بیت سعی کردن اینو ایجاد کنن. همین خون ابا عبدالله الحسین باعث شد بعد از امام حسین دیگه امام دیگری به این شکل بی‌حرمتی نشه. یعنی سعی میکردن این قربت رو کم کنن. اگر کسی به حقیقت این مسئله برسه، وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها غرق توحید بوده، عبادت که میکرده حضرت حق، یکی از معانی زهرا اینه دیگه، عبادت که میکرد حضرت حق به ملائکه مباهات میکردن، بیاین ببینید من بندم کیه، ملائکه داشون نشه. کسی که عبد محض خداست هیچ چیزی درگیرش نمی کنه. اما امام صادق ما میفرماد که ما من عین باکیه الا وصلها فاطمه، تا اشکی جاری بشه به فاطمه خبر میرسه. به چه دلیل؟ این همه زحمت کشیدن، این یکی از اون جاهایی که قربت دینو کم میکنه، فرصت میکنن مردم بشینن. کجای سال شما حوصله داشتید یه بی سر و پایی مثل من بشینه 40 دقیقه حرف گوش بدید؟ این به حرمت امام حسین اتفاق میافت. مردم ما هرچی بلدن از این دهه یاد گرفت، بلکه شبای قدرم اگر میان، اگر چاشتیش امام حسین نشه، مردم حوصله ندارن گوش بدن. لذا اهل بیت هم روش سرمایه گذاری کردن، خستم نشدن. و از جوریه که لباس ندارن خانوما بین خودشون راه برن، خب تعطیل کنیم بریم، نه خیلی حضرت بلکه حمله به جلو میکنه، میفرماد که شعائرتون رو علم کنید. وارد شهر میشدن گلدسته میدیدن، مثل فرض کنید بنر و پرچم و اینا الان هست، فضای مجازی پر میشه. یه کاری کنید معلوم بشه، اگه یه مسجد مال ایناست، یه مسجد هم اینا دارن، دو تا دارن. اینجوری نباشه که مثل قبل تکون میخوردن شیعه ها سرشونو ببرن هیچ اتفاقی هم نیفته. الان از جمعیت شیعه ها بترسن. در اوج اسرت رو به جلو حرکت میکنه برای اینکه قربت دینو کم کنه. هر کدوم هم به شکلی که میتونن. قدرت زمان هارون شدید سنگینه، نیروهاش خیلی زیادن. هارون انقدر فتوحات داره هر سال نمیرسید بره حج. یه سال میرفت حج، یه سال میرفت به فتوحات سر میزن. فتوحات یعنی غنیمت، یعنی سیل برده و کنیز و طلا. یه کشور دیگر شما بری بگیری ثروتشو میاری دیگه. چی شد امام کاظم شد کریم اهل بیت؟ ما تو این دهه بنامون نیست خیلی حرف جدید بزنیم، میخوام اونی که بلدیم با هم یه بار تو این موضوع دوره کنیم. امام کاظم سلام الله علیه به شیعیان میگن وجوهات بدید. اون میره کشور فتح میکنه، امام کاظم از شیعیان وجوهات میگیره. تو شهر پولی که امام کاظم پخش میکنه این فقرا بیشتر از هارونه. این مبارزه است، این مبارزه است. میگن چقدر دل داده داره، تو میری میجنگی میکنی میاری، چقدر پول داره که از این بیت المال بعد از فتوحات تو بیشتر خرج فقرا میکنه، فقط هم به طرفداراش نمیده، هم قلوب رو فتح میکنه. امام نمیگه که الان منو میخوام بندازن زندان. چند سری حضرت انداختن زندان، حضرت از زندان آزاد میکنن، طلا میفرسته در خونه اهل سنت. به کسی احتیاج نداره. بیت المال نمیخواد امام، امام قلوب رو فتح میکنه. بیت المال میخواد چیکار کنه؟ سلطان در به در دنبال جواهره. این آقا دنبال جواهر وجود ماست. لحظه به لحظه، آن به آن سخت‌ترین کار ممکن رو میکنه. تو چه دوره ایه؟ دوره هارون خیلی دوره سنگینیه. امام شبکه شیعه درست میکنه، فقرا رو شناسایی کنید. طرف میاره پول بده، ازم میتونم از کجا اومدی؟ میگه از خراسان. میگه مأمور خراسان فلان کسه. چند نفر روان، یکی مخفیه، اون اصلیه مخفیه. برگرد برو اونجا. شبکه درست کرده بودن به فقرا برسیم. یه بخشش رو فقرا میدن، یه بخشش میومد مدینه و بعدش هم بغداد. حضرت اونجا توضیح میکرد. وسط حکومت مقتدرترین سلطان بنی عباس، حساب بانکی امام کاظم از او سنگین تره. گونه ای که اهل سنت بهش اون زمان میگفتن باب الحوائج. باب الحوائج از نظر اونا معنوی نبود، یعنی گرفتاری از هارون نامید شدی موسی بن جعفر هست. محبت میاره. من این شعر رو خیلی دوست دارم، زیاد خوندم. محبت میاره. ببینید یه سنی چی میگه؟ سلاطین دنبال اینن که امام رو خفه کنن، ساکت کنن، نورش رو خاموش کنن. امام تو دلهای اون اهل سنت شم روشن میکنه. اونجایی که شنیدید اومدن گفتن هازا امام و رفزه، سر داره از موسی بن جعفر امشب حرف میزنم و روزاشو نمیخوام بخونم، ولی سر داره. موسی بن جعفر در راه زهرای اطهر خیلی صدمه خورد. امشب شب حضرت زهراست. متوسلم به حضرت موسی بن جعفر، ما رو حضرت زهرا نگاه کن. علمدار مسئله فاطمی حضرت موسی بن جعفر، سیلی خورده واسه حضرت زهرا و علم کردن ماجرای شهادت حضرت زهرا. چی میگفتیم؟ جان؟ اونا سعی میکنن یه کاری کنن، خفه کنن، ساکت کنن، مردم نشناسن. میدونید مثل فردا یه غلطی میکنن که عالم زجه بزنه کمه. امام داره مبارزه منفی میکنه، خسته نمیشه، زندان میندازن، سیاه چال میندازن، چند سال خورشید نمیبینم، نور نمیبینم. شاعر سنی، تا دلت بخواد شاعر سنی برای امام کاظم شعر گفته در اون ایام. برای یک محقق اینا معنی داره. این در اون دوره‌ای که دارن فشار میارن گلوی امام فشار بدن، زندانش میندازن، کسی جرأت نداره از نظر سیاسی صحبت کنه. شیعیانش نشسته بودن نزدیک اونجایی که حضرت زندان بود، یکی اومد گفتش که از موسای زندانی چه خبر. اینا از جا جهیدن و دویدن، یعنی کی یکی اینجا بیاد بگه اه ما خبر داریم کارمون تمومه. تو این شرایط حضرت تو دلها آتش محبت روشن میکنه، شعرا شعر میگن. خیلی سخته آقا شعرا شعر بگن، این یعنی که شما بریم وسط تل آویو مثلا شبکه مجازی بزنید به کوبی اسرائیلو، شوخی که نیست. ماهواره رو ببرید دفترتو تو وسط کاخ شهر طاغوت برنامه اجرا کنی، شوخی که نیست. شعر اون زمان این رسانه همه جا پخش میشد. دیبل یه شعر گفته بود در مورد یکی از بنی عباس، خود رفیقاش هم میگفتن، گفتش که اصحاب کف هفت بودن، هشتمی سگشون بود، تو هم باباهات که به سلطنت رسیدن هفت بودن، تو هم سگشونی، بلکه سگ اصحاب کف گناه نکرده بود، تو سگ آسی بنی عباسی. سلطان هر جمعی رفت میگفتن سگ آسی اومد، رسانه است دیگه، برای همین هم کشتنش بعده. این که شعر بگه در مدح امام کاظم، یعنی فتح کرده قلوبو، یعنی صادر کرده انقلابو. این غربت کجا بود؟ من نمیدینم. زندان میندازی کیو میخوای بیاری منو زندان بانی کنه؟ بدترینشون کی بود؟ سندی ابن شاهد نوشو شیعه کرده. ترجمه میکنی؟ من نمیشینم. انو یه شاعر داریم به اسم کشاجم، شیعه است، از نوادگان سندی ابن شاهد. فکر کردی من میشینم تو هر کاری دلت خواست بکنی؟ بگم خب دیگه فشار میارن، زندان میندازن، ما بریم گریه کنیم. بهش گفتن، به شاعره، شاعره سنی قطعیه، گفتن چرا از علی ابن موسی رضا شعر نمیگی؟ گفت قیل لی انت اشعر الناس ترن، اینجوری شروع کرد. به من گفتن تو بزرگترین شاعر عربی، اسمش ابو نواس، حرف میزنی همینجوری دروگوهر میباره. فعلامت ترکت مدح ابن موسی، چرا در مورد پسر موسی بن جعفر امام رضا شعر نمیگی؟ والخصال التي تجمعنا فيه، ویژگیاشو بگو. میگه قلت لا اقدم فی مدح امام، من در مورد امام رضا چی بگم؟ کان جبریل خادما لابیه، جبریل نوکر در خونه باباشه، شیعه نیستین. این یعنی فتح قلوب. غریب کجا بود؟ بشینم نگاه کنید اهل سنت وقتی راجع به موسی بن جعفر حرف میزنن، با اینکه امام رو دوست ندارن از لحاظ دینی، قبولش ندارن، چون اگه امامو قبول داشته باشه هارون رو نمیتونه قبول داشته باشه. و توفاله های بنی امیه سلطان جائر رو دوست دارن متاسفانه. اما نگاه کنید، میگه موسی بن جعفر یدعا، گفته میشود به او باب و قضاء حوائج المؤمنین، باب الحوائج، هر کی گرفتاره در خونه او میره. غربت کجا بود؟ وای نمیستم که غربت به من فشار بیاره، کارمو میکنم، توقف نداره، خستگی نداره. تو همین فشار هر گروهی رو که سلاطین خواستن با 50 سال فشار منقرضش کردن. اگه میبینید این حنفی ها امروز زیادن، چون قاضی ابو یوسف قاضی دربار هارون الرشیده، شاگردش شد قاضی القضات هارون الرشید، مکتب آورد بالا. بعضیا رو گفت خفشن، تعطیلشن، تموم شدن رفتن. فقه طبری، همین صاحب تاریخ، گفتن خفه خفه شد رفت، الان اصلا نمیدونن که فقه طبری چی بوده؟ فقه اوزایی. هر جایی که سلطنت فشار بیاره نابود میکنه اون مکتب رو. اگه این مالک چیزی مونده، برای اینکه منصور دوانگی وایساد پشتش کتابشو همه باید بخرن تو خونه هاشون، همه تقلید کنن چیکار کنن، مون یه مکتب از نه یه سلطان دو سلطان، دو سلسله کوبیدنش حداقل اون اولا، هم بنی اومعی هم بنی عباس. همین مالک ابن انس، بعضی هم اسم میذاشت، شاگردی کرده، ولی ذهبی میگه اسم امام صادق رو نمی آورد. یعنی جرأت نمی کردن. این حکومت یک کاری میکرد دهن طرف رو پاره میکرد اگه میخواست اسم امام صادق رو ببره. شما میبینید در همون اوج فشار که امام اگر خودش حاضر میشد محضر سلطان دوانیقی لعنت الله علیه، باید میفرمود یا امیر المومنین. اینقدر فضاخه امام صادق سلام الله علیه چند تا گروه درست میکنه، فقه شیعه تدوین میشه، عقاید شیعه تدوین میشه. حالا آقا غریبم غریب کجا بود؟ اگر یه نفر حکومت ها پشتش بودن، کاری که امام صادق در مورد مکتب ما کرده نمیتونست بکنه. فقط روایات فقهی که امام صادق داره چند برابر کل روایات فقهی همه اهل سنت از همه اصحاب پیغمبره. یه نفر خونش مکتب رو انداخته، همه دانشگاه دنیا رو خورده. این که دارم میگم آمار برید بگیرید، بگید روایات فقهی کل مذاهب اهل سنت چند تاست، یه غربال بکنید تکرارش رو بریزید، روایات امام صادق بذارید کنارش. امام صادق یه نفره، اینا 100,000 تا صحابی داره، پیغمبر هر کدوم میتونه چیزی نقد کنن دیگه. این هم شاگرداشون از اونها، شاگرداشون از اونها. اصلا توقف در امام راه نداره. اگه قرار بود امام مثل من باشه که پخ کنن بکشه کنار غرق کنه لوس بازی در بیاره، الان تمام بود مکتب. امروز بعد ما مینشستیم در شکم دریده شده اون کسی که 26 ذی‌حجه از دنیا رفت عزاداری میکنیم، شیعه باقی نمیموند. این ایام میشد ایام عزاداری خلیفه دوم دیگه، تقریبا 10 روز از مرگش گذشت. اهل بیت اصلا توقف نداشتن. آقا شرایط سخته، فشار میاد، کتکه، میزنن، فوت میکنن. منصور دوانقی که امام صادق سلام الله علیه زمان او مکتب تشیع رو، فقهش و اعتقادش و اخلاقش و علومش رو تدوین کرده، 80,000 تا شیعه تو زندانش داشت. 80,000 تا یعنی هر کدوم شما 4-5 تا از فامیلای نزدیکتون تو زندانن. اصلا روحیه نداره آدم. کار کردن به ما یاد دادن. پیارسال هم عرض کردم، برای همین عزاداری ها تو شرایطی که وقتی امام اشکش جاری بشه پلیس میرسه تو خونه از ور تای کافی رو ببینید، در روزه کافی از امام صادق صلوات الله علیه 900 تا رو باید امامت عزاداری و زیارت رفتن و گری کردن رسیده. ما امروز نشستیم، ما میراث خور اونایی، 4 تا مشکل میبینیم خسته میشه. بس حالم خیلی خوش نیست. خیلی امشب شب سختی. همین قدم که گفتم خدا خودش میدونه. فقط خواستم این تسمیه سخنرانی جور در بیاد. امشب و فردا شب سخنرانی خیلی سخت، خدا میدونه. حمله کردن به خیام امام حسین امشب، فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی، عباس جونم فدات شم، برو ازشون یه شب مهلت بگیر. اسراری داشتین مهلت گرفتم. امشب به ما توصیه کردن دست به هم ندید. زهرای عطر به ما اشراف داره. یکیش این بود که مولای ما منتظره، بعضی هنوز نرسیدن، حرم هنوز نیومده، حرم هنوز آزاد نشده، 20 چند نفر فردا ملحق شدن. یکی از اسرار اینه امشب مهلت بگیر. یکی دیگه اینه که میخوام عبادت کنم. اونی که به ذهن من رسید که اصل این وقت گرفتنه، نمیدونم درست بتونم بگم یا نه، اینه از فردا تا حداقل 40 روز دیگه این دختر بچه ها روی آرامش نمیبینم. امشب وقت دارن بخوابن. از فردا همش اضطراب و نگرانی، غم، توهین، تحقیر، نگاه نامحرم، سیلی، غارت، دشنام. میخواست امشب و بچه هاش استراحت کنن. خوابشون که نمیبره، آدم تشنه باشه خوابش نمیبره، ولی امشب تو خیمه های آرامشی برپا باشه. این دامن خیمه رو میزدن بالا، میدیدن علمدار داره نگهبانی میده، خیالشون راحت بود. از فردا این بچه ها بار سفر امام حسین به دوششونه. هر کدومو نگاه میکنه، دست کوچیک یکی و گوش ظریفه برای اون امامی که به همه عالم اشراف داره، به همه عالم اشراف داره. سکینه خاتون نو عروس همسر عبدالله اکبره، اینا مستورن، مخدرن. مخدره یعنی در پرده پوشیده. حضرت اینا رو خواست یه آرامشی داشته باشن امشب. اصحابو جمع کرد، فرمود ابتخذوا اللیل جملا، این شب که تاریکه اینو وسیله کنید برید از اینجا، اینو منو میخوام. اولی که بلند شد قمر منیر بنی هاشم بود، روزانو نشست، تو عمرش صداشو جلو امام حسین بلند نکرد، اینجا فریاد زد ما بعد از تو زنده نباشیم. بعد نوکرایی بودیم مگه؟ تعجبی نیست، جونم فدای قمر بنی هاشم. بعضی آقا رفیق فابریک حضرت بودن 60 سال 50 سال، حبیب، مسلم ابن مستجه، بریر، اما یکی بود تازه رفیق شده بود. این خیلی دلکندم براش سخت بود. دومین نفر زهیر بلند شد، گفت 1000 بار منو بکشن بسوزونن نمیرم، من تازه تو رو پیدا کردم، من مثل تو اینا تو رو نمیشناختم، تو خودت جذبم کردی، خودت منو به دام انداختی، حالا میگی برم. 1000 بار منو بکشن بسوزونن من نمیرم، تازه پیدات کردم. حسین جان ما رو از این خیمه زود بیرون نکن. با اینا صحبت کرد، فرمود بهتر از شما نیست تو این عالم. به به چه مدالی داد. من اصحابی ابر بهتر، نیکوتر، اوفا، با وفاتر از شما نمیشناسم. بعدش فرمود برید. ولی ارباب خیلی با وفاست، یه چیزی گفت که اینا نرن. فرمود هر کس از شما میخواد بره بره، دست یکی از اهل بیت منم بگیره ببره. اینا صداشون بلند شد، به قلقله افتادن، صحبت کردن با هم. اینجور بعضی از منابع متأخر گفتن بین انگشتان مبارکش جاهاشون هم نشون داد، رفتن تو خیمه. بعضیا با خودشون میگفتن کی فکر میکرد از آل ما یه نفر خودشو فدای امام حسین کنه، خیلی افتخاره. برق یه عمر نوکری کرده در خونه اهل بیت، لبخند به لبش بود، میگفت خوش به حال من، فامیلام، بابام، فدایی حسینم. یه جوونی گفت برق از تو توقع نداشتم، امشب شب شوخی نیست. برق گفت تو منو میشناسی، قراء کوفه از من قرائت یاد گرفتن، من اهل شوخی نیستم، بکاه. یه عمر دوست داشتم خودم رو فداش کنم، اما کلاس بعضی ها فرق داره. گفت برو خودتو فدا کنی، فردا ناموسش چی میشن؟ تو کشته میشی بعدش چی میشه؟ کلاس ها اینا با هم فرق میکنه، با هم گفتگو میکردن. سید الشهدا اون شب نخوابید که آمد بیرون. نقلای متأخر بعضی هاش میگه کارهای مختلف کرد، یه خورده قرآن خون، نماز خون، از جلو در خیمه های بچه های چیزهای روزه میکن، پای دختر 3 ساله، میخواست با امام سجاد صحبت کنه. من همیشه شب عاشورا میرم در خانه امام زین العابدین که قریب علمدار حقیقی کربلاست، ما متاسفانه روزیمون کمه بریم سراغ حضرت. میخواست با امام سجاد صحبت کنه، ودایه و تحویل بده، بخشیش مدینه بود، قرار امام تغییر کنه. خب اگر قرار بود این حرفا رو امشب بزنن روحی همه نابود میشد. امام سجاد میگه بابا میخواست با من گفتگو کنه، اومد جلو در خیمه نشست، ظاهرش این بود که داشت شمشیرشو اصلاح میکرد. من توی خیمه بودم، عمم بالا سرم نشسته بود و عمتی زینب تمرضنی، عمم مشغول من بود، من بیمار بودم. دیدم بابام اینطور میگه یا دهر افن لک من خلیل، ای روزگار اف بر تو، عزیز پیغمبر بزعت و رسول و چجور از ما گرفتی. اون کسی که 1000 رکعت نماز شبانه روز میخون تو محراب کشتن، گفتی نماز نمیخونه، اف بر تو. اون برادر عزیزم کریم آل الله، کریم عالم وجود، چقدر جسارت بهش کردی، چقدر خون به جگرش کردی. یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. امام سجاد میفهمه من منظور حضرت رو فهمیدم، داره میخواد با من ودا کنه. عمم حواسش جمع شد، فخنقتن الحبره، یه عمر برای این جمله آدم بمیره کمه، فرموز فخنقتن الحبره، بغض گلومو گرفتنم، میخواست بابامو بغل کنم. عمم رو دیدم منصرف شدم. تنها کسی که ودا نکرده امام سجاده. دلم میخواست بابامو بغل کنم، دلم سوخ برا عمه. از فردا عمه علم داره، بذار امشب آرامش داشته باشه. این گذشت، باقیش چون سخته من میبرم شما رو یه جایی که دیگه هم دیگر رو ندیدیم، اون جایی که زین العابدین علمداری کرد. خطبه رو که خون در شام، یزید ملعون گفتش که تو رو میکشم، اما چون اسیری تو دستم 3 تا خواسته بگو بعد تو رو میکشم. اولین خواستم اینه، فرمود اولین خواستم اینه، اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین، اول سر مطهر سید و مولام پدرم حسینو بدل اتزف و دمن، میخوام باهاش ودا کنم. تو این مسیر خیلی با هم همراه بودیم، دستم بهش نرسیده. دومیش چیه؟ فرمود که اگر منو میخوای بکشی یه آدم چشم پاک مسئول این کاروان کن، این بچه ها تو راه که میومدن خیلی اذیت شده. گفت این گفت سر پدرتو میدم برگردونی، خودت مسئول کاروان شو، چیزی دیگه هم میخوای؟ فرمود آنچه از ما غارت کردید و پس بدید. گفت اونا رو تو کوفه غارت کردن، اینجا شامه، چقدر پولش میشه بدم؟ فرمود پوله میخوایم. گفت مگه چی داشتید اونجا؟ گفت فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مقنعتها و قلادتها، گردنبند مادرمون، چادر خاکی مادرم فاطمه زهران.